سلام، ساعت 7 صبح یک شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. در حالی که واکنش ها در محکوم کردن حمله اهواز ادامه دارد، دیپلمات های چند کشور اروپایی در تهران شبانه به وزارت خارجه احضار شدند. مسئولان ایران دولت های منطقه را به دست داشتن در حمله اهواز متهم کردند. شورشیان همپیمان ترکیه در سوریه بر سر همکاری با ترکیه در ادلب توافق کردند. به دنبال حمله به مراسم رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز در روز شنبه که دست کم 25 تن کشته و 69 تن زخمی بر جای گذاشت، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شبانه سفیران هلند، دانمارک و کاردار موقت بریتانیا را در غیاب سفیر این کشور احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت به سفیران هلند و دانمارک یادآور شده که ایران پیش از این در مورد اقامت برخی اعضای گروهک‌های به گفته وی تروریستی که مسبب حمله‌های روز شنبه در اهواز بودند هشدار داده و خواهان دستگیری و محاکمه آنان شده بود. گرچه ساعتی پس از این حادثه گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما یعقوب توستری سخنگوی جنبش عربی آزادی بخش الاهواز در گفتگو با رادیو فردا مقاومت ملی اهواز را مسئول انجام عملیات در شهر اهواز معرفی کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از سخنگوی نیروهای مسلح تعداد مهاجمان را 4 تن اعلام کرد که همه آنها در جریان این حمله ها کشته شدند. همچنین برخی از رسانه‌های داخلی به هویت شماری از کشته شدگان غیر نظامی این حمله‌ها اشاره کردند که یک کودک 4 ساله هم در میان آنهاست. در واکنش به حمله‌های روز شنبه در اهواز، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی عاملان این حمله‌ها را تروریست‌های مزدور وابسته به دولت‌های دست نشانده آمریکا در منطقه دانست. به گزارش ایرنا، آیت الله خامنه ای از نهادهای امنیتی خواست که عوامل این حمله را شناسایی کنند و آنان را به دستگاه قضایی کشور بسپارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز گفت کسانی که از به گفته وی تروریست ها پشتیبانی تبلیغاتی اطلاعاتی می کنند باید پاسخگو باشند. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حساب توییتری خود نوشت که یک رژیم خارجی عوامل حمله اهواز را آموزش داده و مسلح کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد و مقام‌های شماری از کشورها از جمله روسیه، بریتانیا، سوریه، ترکیه، افغانستان، اسپانیا، ارمنستان و عمان نیز حمله‌های اهواز را محکوم کردند. در ادامه واکنش‌ها به حمله مسلحانه در اهواز، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز شنبه با ابراز همدردی با مردم ایران افزود هر نوع اقدام تروریستی از سوی آمریکا محکوم است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هدر نورت گفت ما کنار مردم ایران و مقابل آفت تروریسم اسلامگرای تندرو ایستاده ایم و مراتب همدردی خود را با آنها در این شرایط ناگوار ابراز می‌کنیم. شورشیان همپیمان ترکیه در سوریه روز شنبه اعلام کردند که با ترکیه برای توقف حمله نیروهای دولتی با پشتیبانی روسیه در ادلب همکاری می‌کنند، اما از سلاح‌ها و قلمرو خود دست نخواهند کشید. ترکیه و روسیه روز دوشنبه بر سر ایجاد یک منطقه غیرجنگی بین دولت و نیروهای شورشی در شمال غرب سوریه توافق کردند. بر اساس این توافق، شورشیان تندرو باید تا 15 اکتبر از این منطقه غیرجنگی خارج شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است تا تاریخ تعیین شده تمام سلاح‌های سنگین نیز از این منطقه خارج خواهد شد. ترکیه میگوید گروه‌های مخالف میانه رو با حفظ سلاح‌های خود در مناطقی که در اختیارشان است باقی خواهند ماند، اما منطقه از نیروهای تندرو پاکسازی خواهد شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبرو می‌بینید که همکارانم برای شما آماده کردند.
در صبحانه با خبر امروز، واکنش ها به حمله مسلحانه در اهواز، پیامدهای حمله مسلحانه در اهواز برای اعتراضات مردمی چه خواهد بود؟
ایران نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت.
در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد حسن روحانی میگوید ایران سلاح‌های موشکی را کنار نمیگذارد. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. به دنبال حمله مسلحانه خونبار به رژه نیروهای مسلح در اهواز، فعالان سیاسی، تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه در فضای رسانه‌ای و سیاسی از زوایای مختلفی به این حمله مسلحانه که به کشته شدن حدود 30 تن انجامید پرداختند. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این اظهار نظرها و واکنش‌های این حمله مسلحانه دیروز در اهواز که با هم می‌بینیم.
ساعتی بعد از وقوع حمله مسلحانه روز شنبه به رژه نیروهای مسلح در اهواز، خبرگزاری رویترز به نقل از سایت اعماق رسانه گروه حکومت اسلامی و همان داعش اعلام کرد که این گروه مسئولیت حمله به رژه نظامی در اهواز را بر عهده گرفته. اما همزمان یعقوب توستری، سخنگوی جنبش آزادی بخش الاهواز، به رادیو فردا گفت که مقاومت ملی اهواز مسئول این حمله مسلحانه است و ربطی به داعش ندارد.
مقاومت ملی اهواز با اهداف کاملا واضح و دفاع از ملت عرب الاهواز این عملیات انجام داد. این عملیات هیچ ربطی به داعش ندارد.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، میگوید که این حمله مسلحانه بیشتر با هدف به چالش کشیدن اقتدار جمهوری اسلامی انجام شده است.
جمهوری اسلامی مدعی هستش که برای امن نگه داشتن کشور، عمق استراتژیک خودش رو تا لبنان و سوریه و عراق گسترش داده، ولی در این حال امروز ما ببینیم که در رژه نیروهای نظامی این اقتدار به چالش کشیده میشه.
محمد علی توفیقی اما در این حال به همزمانی این اتفاق با سفر حسن روحانی به نیویورک نیز اشاره میکند.
من تصور میکنم که ایران از این قضیه میتونه بهره برداری بکنه. در جریان سفر آقای روحانی به سازمان ملل و سخنرانی که در شورای عمومی خواهد داشت، میتونه اشاره بکنه به اینکه ایران هم مورد حملات تروریستی قرار میگیره.
به جز این تحلیل، برخی تحلیلگران نیز همزمانی این اتفاق با سفر حسن روحانی به نیویورک را مشکوک و حرکتی پرسش برانگیز میدانند. جاماس به سلطانی، فعال و پژوهشگر سیاسی مقیم هلند، میگوید که این کار در نهایت میتواند به سود جمهوری اسلامی تمام شود.
به گمان من جمهوری اسلامی به یک بن‌بست تمام عیار رسیده. با بحران مشروعیت روبروست، از لحاظ اقتصادی کشور واقعا به خاک سیاه نشسته. نتیجتاً مردم از اصلاحات و چارچوب نظام عبور کردن. جمهوری اسلامی بنابراین در این بن‌بست خود را میبینه و نمیدونه چه کار بکنه. سعی میکنه یک مشروعیتی برای خودش بتراشه و به نظر میاد که این اقدام هم برای همون ایجاد مشروعیت و ترسوندن مردم از براندازی نظام باشه. اگر هم نگاه بخوایم بکنیم چطوری که سپاه پاسداران که رژه نظامی میره ولی محیط دور و اطرافش رو چک نمیکنه ببینه که چه کسایی هستن اونجا یا نه، و چطوری که هنوز این اقدام تروریستی انجام نشده چند نفر از الاهواز رو تندی دستگیر میکنن در جای دیگه از اهواز. من خودم بچه اهواز هستم و هیچم منکر این نیستم که در اهواز هم جدایی طلبا یه عده هستن، اما برای هر گروه تروریستی جدایی طلبی در آستانه اجلاس عمومی سازمان ملل این حمله رو انجام بدن و این مشروعیت رو حداقل در چشم خارجی ها به جمهوری اسلامی ببخشن، بسیار بایستی کار احمقانه ای باشه که دور از هر نوع تفکریه.
در جریان حمله مسلحانه به یک رژه نظامی در شهر اهواز که روز شنبه اتفاق افتاد، چندین تن کشته و زخمی شدند که در بین کشته شدگان، آنطور که رسانه ها گزارش کردند، اسامی تعدادی غیر نظامی نیز به چشم می‌خورد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
گزارش رو شنیدید و دیدید. در ادامه علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن همراه ماست. آقای نوریزاده، ریشه حمله تروریستی روز گذشته در اهواز رو شما در چه میبینید؟
درود به شما، صبح بخیر و به هموطنان عزیز و در هر کجای کشور. حضور تاز کنم، ببینید بین آنچه امروز رخ داد یا دیروز رخ داد و آنچه به عنوان یک حرکت معارض و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در طول سالهای اخیر در خوزستان شکل گرفته و تفاوت قائل شد، اکثریت این حرکت ها مسالمت آمیز در تجمعاتی که داشتن ما هرگز ندیدیم، نه تفنگی بالا بره نه صدایی از تجزیه، ولی دو سه گروه هستند که بعضن ریشه در ارتباطات قدیم با رژیم بعثی عراق از جمله اینا که خود رو مقاومت عنوان کردن، اسامی بعضیاشون رو من میبینم از دیرباز در جمع تجزیه طلبان بود. بنابراین دو موضوع جدا از هم، نخست این که مردم خوزستان، عرب‌های ایران مثل بقیه مردم خشمگینه، رژیم نه تنها سرنوشت اینا رو که در دریایی از نفت نشستن تغییری درش داده، هنوز خرمشهر آباد نشده، هنوز مزارع اینها پر از مین‌های زمان جنگه، اون وضع آب خوزستانی که دیدیم امسال بعضی از فلاحان محصول خودشونو به دست خودشون نابود کردن چون جایی برای فروشش ندارن، آنچه در نیشکر هفت‌تپه هست، آنچه در فولاد اهواز هست، در پتروشیمی هست، هر جا شما نگاه میکنید این نارضایتی داره موج میزنه و بخش عمده ای از این آدم های ناراضی عرب ایرانی هست که پیوستگیشون رو با ایران در جنگ ایران و عراق نشون داد، ایستادن و از دونه دونه نخ‌ها و وجب‌هاشون دفاع کردن. حالا رژیم در مقابل این با اینا چه رفتاری داشته؟ موارد متعدد رو دید، غضب هست، خشم هست، عصبانیت هست، اما دست و گلوله و تفنگ نبود. کسانی که امروز این کار کردن اولا بسیار آموزش دیده بودن در فضای نظامی امنیتی، در جایی که از ساعتها قبل اونجا بازرسی شده و افراد مأمور در جاهای خودشون گذاشته شدن این اتفاق رخ داد. صحبت اینه چطور آقای جزایری، امام جمعه و نماینده آقای خامنه‌ای به همراه استاندار و فرمانده سپاه سر به زنگا قیبشون میزن. اینا سوالاتی است که همین پاسخ داده نشده. در این حال حضور داعش در این جریان رو باید به طور کامل نفت.
آقای نوری‌زاده ببخشید، به درستی اشاره کردید که عرب خوزستان همواره همبستگیشون با ایران داشتن و گفتید که همواره تجمع‌های اعتراضی که داشتن تجمع‌های مسالمت آمیز بوده. با توجه به این شرایط این حمله چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی و برای حرکت‌های مسالمت آمیز و اعتراض‌های مردمی خواهد داشت؟
برای هر دو بسیار خطرناک. اولا نشون داد که جمهوری اسلامی علارغم تمام بگیر و ببندها، فضای امنیتی، این که مدعی هستن مگس از روی جای بره اینا مطلع میشن چقدر ضعیفه و هر بار ما مشاهده کردیم یه گروهی خواسته کاری بکنه انجام ده. این بنابراین خیلی هیبت جمهوری اسلامی رو در چشم مردم کم میکنه. نکته دوم اینه ممکنه یک کسان دیگری رو هم که اندیشه اینجوری داشته باشن تشویق کنه به دست دادن به چنین عملی.
سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. در پی حمله مسلحانه در اهواز، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وزارت اطلاعات دستور داد همه امکاناتش را برای شناسایی سرشاخه‌های این عملیات به گفته او تروریستی بسیج کند. آقای روحانی همچنین گفت پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کوچکترین تهدید کوبنده خواهد بود و کسانی که از این تروریست‌ها پشتیبانی تبلیغاتی و اطلاعاتی می‌کنند باید پاسخگو باشند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله مسلحانه روز گذشته در شهر اهواز در حساب کاربری توییتر خود نوشت تروریست ها به گفته او از سوی یک رژیم خارجی آموزش دیده و مسلح شده بودند و جمهوری اسلامی حامیان منطقه آنان و به گفته آقای ظریف اربابان آمریکاییشان را مسئول حمله در اهواز می داند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران شنبه در واکنش به حمله مسلحانه خونبار به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز گفت به توصیف او از برکت‌های خدا در انقلاب اسلامی باز بودن باب شهادت است که 40 سال از فرهنگ آن کشور را حفظ کرده است. حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح که حدود ساعت 9 صبح روز شنبه اتفاق افتاد به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن انجامید. این حمله و حاشیه‌های اون در شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌های صبح امروز هم بازتاب‌های زیادی به همراه داشت که در ادامه همین مجله صبحگاهی به اون می‌پردازیم. اما در دقایق پیش رو فرخ نگهدار فعال سیاسی همراه ماست. آقای نگهدار، برخی از اپوزیسیون‌های داخل و خارج ایران بر این باورن که مبارزه مسالمت‌آمیز با جمهوری اسلامی دیگه پاسخگو نیست و باید به سمت مبارزه مسلحانه حرکت کرد. از نگاه شما آیا مبارزه مسلحانه راه حل مناسبی برای اعتراض و مبارزه با جمهوری اسلامی خواهد بود؟
با سلام بر شنوندگان عزیز و با اعلام همدردی نسبت به جنایتی که امروز در کشور ما رخ داد، تعداد زیادی از هموطنان ما قربانی این جنایت شدند و امیدوارم که این آخرین مصیبتی باشه که به این شکل کشور ما دچارش میشه. اما اگر سوال به این صورت مطرح بشه که عده‌ای آمدند گفتند که حالا روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه دیگه جواب نمیده و باید به سمت مبارزه مسلحانه حرکت کرد، در پاسخ به اینها باید واکنشی رو که امروز در شبکه‌های اجتماعی و در محافل خانوادگی در سراسر کشور نسبت به این جنایت ایجاد شده رو مورد توجه قرار بدند و بدانند که مردم ایران این جنایت رو محکوم میکنند و به هیچ وجه با کسانی که خواستند روش‌های سازمان‌هایی رو که از خارج از کشور نیرو می‌آوردند و به ایران حمله می‌کردند، به خصوص در زمان جنگ، نمی‌خواهند تکرار بکنند و این راه حل فقط به سود کسانی تمام خواهد شد که در فکر تشدید استبداد در کشور هستند.
اگر که این اعتراضات، اعتراض به جمهوری اسلامی به هر نوعی به سمت حمله مسلحانه و تکرار اون پیش بره، به نظر شما نتیجه چه خواهد شد؟
انزوای بیشتر کسانی که دست به این جنایات میزنند. من تردید ندارم، الان داعش اعلام کرده که این جنایت از طرف اونهاست. اگر هم این حرف دقیق نباشه، یعنی سرخود این حرف رو زده باشند، لااقل این هست که این جنایت از جنس فعالیت های اونهاست و داعش در ایران به هیچ وجه نمیتونه پایگاهی درست بکنه. اینها همه مسائلی است که به خصوص از جانب برخی رسانه ها در دامن زده میشه، ولی با واکنش شدیدتر مردم در داخل کشور در اعتراض به این نوع خبررسانی مواجه خواهند شد. من به همه کسانی که فکر میکنند میشه به این وسیله امنیت ایران رو بر خطر انداخت، هشدار میدم که این کارها فقط به طرف اعدام بیشتر، متاسفانه اعدام بیشتر در کشور منجر خواهد شد. ما باید از این واقعه درس بگیریم و نترسیم از اینکه اعتراض خودمون رو به اعدام اعلام بکنیم، نگرانی خودمون رو نسبت به اعدام اعلام بکنیم که مبادا حاکمان به استناد این نوع خبرها که حالا ایران داره میره به طرف مبارزه مسلحانه، که ایران حالا داره میره به طرف سوریه شدن، دست به کشتار مخالفان یا معترضان به استبداد بزنند.
خواهی نگهدار، سپاس که همراه این برنامه بودید.
خواهش.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آستانه سفر به نیویورک بار دیگر بر تقویت توانمندی موشک ایران تاکید کرد. کیان منوی و گزارش بیشتر.
ایران نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت.
حسن روحانی در حالی بار دیگر بر تقویت قوای موشکی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که قرار است شورای امنیت سازمان ملل این هفته جلسه‌ای را با ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای موشکی ایران برگزار کند.
تأثیرگذارترین سلاح ما امروز موشک ماست. پس با حرف شما
به گفته نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل، واشنگتن قصد دارد در جلسه شورای امنیت نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران به خاطر آنچه آمریکا نقض قطعنامه‌های سازمان ملل توصیف می‌کند بررسی شود. ایالات متحده همواره فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را بی‌ثبات کننده خوانده. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده به تازگی هشدار داد هر حمله‌ای که ایران یا نیروهای نیابتی مورد حمایت تهران علیه آمریکا انجام دهند، واشنگتن مستقیماً علیه ایران وارد عمل خواهد شد. پومپو جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی تروریسم توصیف کرد. پیشتر هدر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز ضمن مقصر شناختن ایران در حملات اخیر به مراکز آمریکایی در عراق گفت که اگر هر شهروند آمریکایی جانش را از دست بدهد، آمریکا تهران را مسئول خواهد شناخت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این اظهارات را حیرت انگیز و غیر مسئولانه خواند. در حالی که فاز دوم تحریم‌های شدیدتر آمریکا قرار است از اواسط آبان اجرا شود، به گفته رویترز کشورهای باقی مانده در برجام انتظار می‌رود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر گفتگو کنند. کیان منوی، رادیو فردا.
خبرهای کوتاه از جهان. هفتمین جشنواره نمایش‌های نور و روشنایی موسوم به لومینار روز جمعه در خیابان‌های شهر ساحلی کاشکای پرتغال برگزار شد. برگزار کنندگان این جشنواره امیدوارند بتوانند میراث تاریخی کاشکارا که از یک روستای ماهیگیری به یک مقصد و منطقه توریستی تبدیل شده برجسته کنند. برگزار کنندگان این جشنواره قصد دارند با رنگ‌ها و شکل‌ها هزاران بازدیدکننده را به سوی این شهر جلب کنند. هنگ کنگ و چین اولین قطار سری را افتتاح کردند. این قطار از هنگ کنگ به استان گواندونگ در جنوب شرق چین میرسه و هزینه این پروژه 11 میلیارد دلار تخمین زده شده و سرعت قطارهایی که در این خط در حرکتند حدود 200 کیلومتر در ساعت است. مقامات رسمی هنگ کنگ و چین این راهن را خط ارتباط هنگ کنگ با سرزمین اصلی خود می‌دانند. شهر ساحلی آیتولیکو در غرب یونان زیر پوشش سفید تارهای عنکبوت است. کارشناسان میگویند رطوبت و درجه حرارت بالا در این نقطه علت اصلی زیاد شدن عنکبوت‌ها در این شهر است. انتظار می‌رود عنکبوت‌ها پس از کاهش درجه حرارت و با شروع باران از بین بروند. شبکه‌های تار عنکبوت در طول صدها متر در خط ساحلی این شهر کشیده شده و حتی قایق‌ها و علائم راهنمایی رانندگی نیز از تارهای عنکبوت در امان نیستند. همونطور که در خبرها شنیدید ده‌ها کشته و زخمی در اهواز نتیجه حمله‌ای بود که روز شنبه در جریان رژه نیروهای مسلح رخ داد. حمله‌ای که واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشت. مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به برخی از این واکنش‌ها.
ده‌ها کشته و زخمی در اهواز نتیجه حمله‌ای که روز شنبه در رژه نیروهای مسلح رخ داد. اما فارغ از این که چه گروهی مسئول این حمله بوده، آنچه در شبکه‌های اجتماعی بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌خوره محکومیت این حمله است و ابراز همدردی کاربران با خانواده قربانیان حادثه. مثل کاربری با نام میرشکاری که با انتشار این عکس نوشت: هر دو خوزستان، یکی آغاز جنگ، یکی در سال روز آغاز جنگ. صدر و محقق روزنامه نگار هم این حمله رو اقدام علیه تمامیت ایران دانست و مستحق شدیدترین برخورد. اما حسین حقی از هواداران آیت الله خامنه ای با ادبیات خاص او این حمله رو ترقه بازی توصیف کرد. مهدی از هواداران جمهوری اسلامی در اینستاگرام نوشت: اگر مدافعان حرم نبودند هر روز شاهد این صحنه ها بودیم. اما مرتضی در پستی انتقادی در فیسبوک نوشت: آنچه در اهواز رخ داد همان بادی است که جمهوری اسلامی طی 40 سال کاشته و حالا طوفانش را درو می کند. برتراند راسل کرو گفت: اطلاعات سپاه که اینقدر ادعا داره و ماهاست فعالین محیط زیست رو به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، چطور نتونسته این عملیات رو از قبل شناسایی و خونسا کنه؟ برخی از کاربران هم در بحبوحه خبرهای حادثه اهواز از عملکرد صدا و سیما در نحوه پوشش این خبر انتقاد کردند، مثل معین و محمود. و در میان این انتقادها انتشار این تصویر که در آن ماموری کودک را در آغوش گرفته در فضای مجازی احساسات کاربران را برانگیخت و بسیاری این اقدام را انسانی توصیف کردند. کاربری به نام اوستا در فیسبوک نوشت: در یک اتاق نشستم، دوست دانمارکی من عکس های خندان دخترش را تماشا می کند و موسیقی بدون کلام گوش می کند. من هم عکس های زنان و کودکان ترسیده از حمله مسلحانه در اهواز را نگاه می کنم، با بغضی در گلو و چشمانی نیمه خیس. جاوید در توییتی نوشت: اسلحه و گلوله به هر سمتی نشانه بره، جز ویرانی و بدبختی چیزی نداره و محکومه. چه تهران، چه اهواز، چه غزه، چه آمریکا، چه سوریه، چه هر جای دیگه دنیا. مینو هم توییت کرد: یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم.
خب سری زدیم به شبکه‌های اجتماعی با مهتاب وحیدی راد، اما مروری داریم بر روزنامه‌های صبح امروز با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در گزارشی با عنوان صبح خونین اهواز گزارشی منتشر کرده در باره بنوشته این روزنامه حمله تروریستی که روز گذشته به رژه نیروهای مسلح در اهواز انجام شد. البته روزنامه ایران نوشته که شماری از مردم غیر نظامی هم هدف قرار گرفته شدن، از جمله کودک جان خودش رو از دست داده. روزنامه ایران تأکید کرده که بازار شایعات هم روز گذشته داغ بوده و چند شایعه رو تکذیب کرده، از جمله کشته شدن محافظ فرمانده سپاه خوزستان رو این روزنامه تکذیب کرده، کشته شدن یک خبرنگار رو هم که برخی رسانه‌ها خبر اون رو منتشر کرده بودن روزنامه دولت تکذیب کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش از قول حسن روحانی نوشته که حالا قدر موشک‌ها رو بیشتر می‌دونیم. همین روزنامه در یادداشتی اشاره کرده که گروهی که این حمله رو انجام داده گروهی به نام الاحوازیه بوده و البته روزنامه جوان به چند نکته مهم امنیتی هم اشاره کرده، نوشته که این حمله تروریستی به نوشته این روزنامه در حالی صورت گرفته که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کوتاهی کردند، علاوه بر این که نیروهای اطلاعات یعنی وزارت اطلاعات روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در این زمینه مقصر معرفی کرده، نیروهای حفاظت و اطلاعات خود نیروهای مسلح استان خوزستان رو هم مقصر دونسته و گفته که اونها باید پاسخگو باشن چرا که قصور داشتن و این حمله بر اثر قصور انجام شده. اگرچه روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده که یک حمله تروریستی کور بوده و دستاورد نظامی و امنیتی برای ترتیب دهندگان این حمله نداشته. روزنامه جهان صنعت امروز در گزارشی که در تیتر یک خودش منعکس کرده نوشته که گرانی ها همچنان ادامه داره. این روزنامه در متن گزارش بنابر آمارهای تازه درباره شاخص کالاهای مصرفی و خدمات در ایران نوشته که این شاخص نسبت به ماه گذشته 5.5% بیشتر شده، نسبت به یک سال گذشته 24% افزایش پیدا کرده. نرخ تورم هم به نوشته این روزنامه در 12 ماه منتهی به مرداد 97 11.5% به نوشته روزنامه جهان صنعت بیشتر شده. روزنامه صدای اصلاحات هم امروز گزارش داره درباره دختران فراری. روزنامه چندی پیش هم یک گزارش داشت درباره عمل تغییر جنسیت در ایران که سبب شده بود که دادستان کل قوه قضاییه دستور توقیف این روزنامه رو صادر کنه، اما این روزنامه همچنان منتشر میشه. در این گزارش نوشته که سن دختران فراری در تهران به 11 تا 16 سال رسیده، استنادش هم گفته های مدیر کل بهزیستی استان تهران است.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:03 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. در حالی که واکنش ها در محکوم کردن حمله اهواز ادامه دارد، دیپلمات های چند کشور اروپایی در تهران شبانه به وزارت خارجه احضار شدند. مسئولان ایران دولت های منطقه را به دست داشتن در حمله اهواز متهم کردند. شورشیان همپیمان ترکیه در سوریه بر سر همکاری با ترکیه در ادلب توافق کردند. به دنبال حمله به مراسم رژه نیروهای مسلح ایران در اهواز در روز شنبه که دست کم 25 تن کشته و 69 تن زخمی بر جای گذاشت، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شبانه سفیران هلند، دانمارک و کاردار موقت بریتانیا را در غیاب سفیر این کشور احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه گفت به سفیران هلند و دانمارک یادآور شده که ایران پیش از این در مورد اقامت برخی اعضای گروهک‌های به گفته وی تروریستی که مسبب حمله‌های روز شنبه در اهواز بودند هشدار داده و خواهان دستگیری و محاکمه آنان شده بوده است. گرچه ساعتی پس از این رویداد گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت، اما یعقوب توستری سخنگوی جنبش عربی آزادی بخش الاهواز در گفتگو با رادیو فردا مقاومت ملی اهواز را مسئول انجام عملیات در شهر اهواز معرفی کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از سخنگوی نیروهای مسلح تعداد مهاجمان را 4 تن اعلام کرد که همه آنها در جریان این حمله ها کشته شدند. همچنین برخی از رسانه‌های داخلی به هویت شماری از کشته شدگان غیر نظامی این حمله ها اشاره کردند که یک کودک 4 ساله هم در میان آنهاست. در واکنش به حمله های روز شنبه در اهواز، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی عاملان این حمله ها را تروریست های مزدور وابسته به دولت های دست نشانده آمریکا در منطقه دانست. به گزارش ایرنا، آیت الله خامنه ای از نهادهای امنیتی خواست که عوامل این حمله ها را شناسایی کنند و آنان را به دستگاه قضایی کشور بسپارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز گفت کسانی که از به گفته وی تروریست ها پشتیبانی تبلیغاتی و اطلاعاتی می کنند باید پاسخگو باشند. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حساب توییتری خود نوشت که یک رژیم خارجی عوامل حمله اهواز را آموزش داده و مسلح کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد و مقام‌های شماری از کشورها از جمله روسیه، بریتانیا، سوریه، ترکیه، افغانستان، اسپانیا، ارمنستان و عمان نیز حمله‌های اهواز را محکوم کردند. در ادامه واکنش‌ها به حمله مسلحانه در اهواز، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز شنبه با ابراز همدردی با مردم ایران افسود هر نوع اقدام تروریستی از سوی آمریکا محکوم است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هدر ناورت گفت ما کنار مردم ایران و مقابل آفت تروریسم اسلامگرایی تندرو ایستاده ایم و مراتب همدردی خود را با آنها در این شرایط ناگوار ابراز می‌کنیم. شورشیان همپیمان ترکیه در سوریه روز شنبه اعلام کردند که با ترکیه برای توقف حمله نیروهای دولتی با پشتیبانی روسیه در ادلب همکاری می‌کنند، اما از سلاح‌ها و قلمرو خود دست نخواهند کشید. ترکیه و روسیه روز دوشنبه بر سر ایجاد یک منطقه غیر جنگی بین دولت و نیروهای شورشی در شمال غرب سوریه توافق کردند. بر اساس این توافق شورشیان تندرو باید تا 15 اکتبر از این منطقه غیر جنگی خارج شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است تا تاریخ تعیین شده تمام سلاح‌های سنگین نیز از این منطقه خارج خواهد شد. ترکیه میگوید گروه‌های مخالف میانه رو با حفظ سلاح‌های خود در مناطقی که در اختیارشان هست باقی خواهند ماند، اما منطقه از نیروهای تندرو پاکسازی خواهد شد. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز واکنش ها به حمله مسلحانه در اهواز، پیامدهای حمله مسلحانه در اهواز برای اعتراضات مردمی چه خواهد بود؟
ایران نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت.
در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد حسن روحانی میگوید ایران سلاح‌های موشکی را کنار نمیگذارد. درود بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. دنبال حمله مسلحانه خونبار به رژه نیروهای مسلح در اهواز، فعالان سیاسی، تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه در فضای رسانه‌ای و سیاسی از زوایای مختلفی به این حمله مسلحانه که به کشته شدن حدود 30 تن انجامید پرداختند. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این اظهار نظرها و واکنش‌های این حمله مسلحانه دیروز در اهواز که با هم می‌بینیم.
ساعتی بعد از وقوع حمله مسلحانه روز شنبه به رژه نیروهای مسلح در اهواز، خبرگزاری رویترز به نقل از سایت اعماق رسانه گروه حکومت اسلامی یا همان داعش اعلام کرد که این گروه مسئولیت حمله به رژه نظامی در اهواز را بر عهده گرفته. اما همزمان یعقوب توستری، سخنگوی جنبش آزادی بخش الاهواز، به رادیو فردا گفت که مقاومت ملی اهواز مسئول این حمله مسلحانه است و ربطی به داعش ندارد.
مقاومت ملی اهواز با اهداف کاملا واضح و دفاع از ملت عرب اهواز این عملیات انجام داد. این عملیات هیچ ربطی به داعش ندارد.
محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، میگوید که این حمله مسلحانه بیشتر با هدف به چالش کشیدن اقتدار جمهوری اسلامی انجام شده است.
جمهوری اسلامی مدعی هستش که برای امن نگه داشتن کشور عمق استراتژیک خودش رو تا لبنان و سوریه و عراق گسترش داده، ولی در این حال امروز ما ببینیم که در رژه نیروهای نظامی این اقتدار به چالش کشیده میشه.
محمد علی توفیقی اما در این حال به همزمانی این اتفاق با سفر حسن روحانی به نیویورک نیز اشاره میکند.
من تصور میکنم که ایران از این قضیه میتونه بهره برداری بکنه. در جریان سفر آقای روحانی به سازمان ملل و سخنرانی که در شورای عمومی خواهد داشت، میتونه اشاره بکنه به اینکه ایران هم مورد حملات تروریستی قرار میگیره.
به جز این تحلیل، برخی تحلیلگران نیز همزمانی این اتفاق با سفر حسن روحانی به نیویورک را مشکوک و حرکتی پرسش برانگیز می‌دانند. جاماس به سلطانی، فعال و پژوهشگر سیاسی مقیم هلند، می‌گوید که این کار در نهایت می‌تواند به سود جمهوری اسلامی تمام شود.
به گمان من جمهوری اسلامی به یک بن‌بست تمام عیار رسیده. با بحران مشروعیت روبروس از لحاظ اقتصادی کشور واقعا به خاک سیاه نشسته. نتیجتاً مردم از اصلاحات و چارچوب نظام عبور کردن. جمهوری اسلامی بنابراین در این بن‌بست خود را میبینه و نمیدونه چه کار بکنه. سعی میکنه یک مشروعیتی برای خودش بتراشه و به نظر میاد که این اقدام هم برای همون ایجاد مشروعیت و ترسوندن مردم از براندازی نظام باشه. اگر هم نگاه بخوایم بکنیم چطوری که سپاه پاسداران که رژه نظامی میره ولی محیط دور و اطرافش رو چک نمیکنه ببینه که چه کسایی هستن اونجا یا نه، و چطوری که هنوز این اقدام تروریستی انجام نشده چند نفر از الاهواز رو تندی دستگیر میکنن در جای دیگه از اهواز. من خودم بچه اهواز هستم و هیچم منکر این نیستم که در اهواز هم جدایی طلبا یه عده هستن، اما برای هر گروه تروریستی جدایی طلبی در آستانه اجلاس عمومی سازمان ملل این حمله رو انجام بدن و این مشروعیت رو حداقل در چشم خارجی ها به جمهوری اسلامی ببخشن، بسیار بایستی کار احمقانه ای باشه که دور از هر نوع تفکریه.
در جریان حمله مسلحانه به یک رژه نظامی در شهر اهواز که روز شنبه اتفاق افتاد، چندین تن کشته و زخمی شدند که در بین کشته شدگان، آنطور که رسانه ها گزارش کردند، اسامی تعدادی غیر نظامی نیز به چشم می خورد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
گزارش رو شنیدید و دیدید. در ادامه علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن همراه ماست. آقای نوریزاده، ریشه حمله تروریستی روز گذشته در اهواز رو شما در چه می‌بینید؟
درود به شما صبح بخیر و به هموطنان عزیز و جهات جهت هستم. حضورت عرض کنم ببینید بین آنچه امروز رخ داد یا دیروز رخ داد و آنچه به عنوان یک حرکت معارض و مخالف با نظام جمهوری اسلامی در طول سالهای اخیر در خوزستان شکل گرفته و تفاوت کنید، اکثریت این حرکت ها مسالمت آمیز در تجمعاتی که داشتن ما هرگز ندیدیم، نه تفنگی بالا بره نه صدایی از تجزیه، ولی دو سه گروه هستن که بعضن ریشه در ارتباطات قدیم با رژیم رسمی عراق از جمله اینا که خود رو مقاومت عنوان کردن. اسامی بعضیاشون رو من میبینم از دیرباز در جمع تجزیه طلبان بود. بنابراین دو موضوع جدا از هم، نخست این که مردم خوزستان عربهای ایران مثل بقیه مردم خشمگینه، رژیم نه تنها سرنوشت اینا رو که در دریایی از نفت نشستن تغییری درش داده، هنوز خرمشهر آباد نشده، هنوز مزارع اینها پر از مینهای زمان جنگه، اون وضع آب خوزستانی که دیدیم امسال بعضی از فلاحان محصول خودشون رو به دست خودشون نابود کردن چون جایی برای فروشش ندارن. آنچه در نیشکر هفت‌تپه هست، آنچه در فولاد اهواز هست، در پتروشیمی هست، هر جا شما نگاه میکنید این نارضایتی داره موج میزنه و بخش عمده ای از این آدم های ناراضی عرب ایرانی هم که پیوستگیشون رو با ایران در جنگ ایران و عراق نشون داد، ایستادن و از دونه دونه نخ‌ها و وجب به وجب پاکشون دفاع کردن. حالا رژیم در مقابل این با اینا چه رفتاری داشته؟ موارد متعددی رو دید، غضب هست، خشم هست، عصبانیت هست، اما دست به گلوله و تفنگ نبود. کسانی که امروز این کار کردن اولا بسیار آموزش دیده بودن در فضای نظامی امنیتی، در جایی که از ساعتها قبل اونجا بازرسی شده و افراد مأمور در جاهای خودشون گذاشته شدن این اتفاق رخ داد. صحبت اینه چطور آقای جزایری، امام جمعه و نماینده آقای خامنه‌ای به همراه استاندار و فرمانده سپاه سر به زنگاه قیبشون میزن. اینا سوالاتیست که همون پاسخ داده نشده. در این حال حضور داعش در این جریان رو باید به طور کامل نفت.
آقای نوری‌زاده ببخشید، به درستی اشاره کردید که عرب خوزستان همواره همبستگیشون رو با ایران داشتن و گفتید که همواره تجمعهای اعتراضی که داشتن تجمعهای مسالمت آمیز بوده. با توجه به این شرایط این حمله چه پیامدهایی برای جمهوری اسلامی و برای حرکتهای مسالمت آمیز و اعتراضهای مردمی خواهد داشت؟
برای هر دو بسیار خطرناک. اولا نشون داد که جمهوری اسلامی علارغم تمام بگیر و ببندها، فضای امنیتی، این که مدعی هستن مگس از روی جای بره اینا مطلع میشن چقدر ضعیفه و هر بار ما مشاهده کردیم یه گروهی خواسته کاری بکنه انجام ده. این بنابراین خیلی هیبت جمهوری اسلامی رو در چشم مردم کم میکنه. نکته دوم اینه ممکنه یک کسان دیگری رو هم که اندیشه اینجوری داشته باشن تشویق کنید به دست دادن به چین.
آقای نوری‌زاده سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. در پی حمله مسلحانه در اهواز، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وزارت اطلاعات دستور داد همه امکاناتش را برای شناسایی سرشاخه‌های این عملیات به گفته او تروریستی بسیج کند. آقای روحانی همچنین گفت پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کوچکترین تهدید کوبنده خواهد بود و کسانی که از این تروریست‌ها پشتیبانی تبلیغاتی و اطلاعاتی می‌کنند باید پاسخگو باشند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله مسلحانه روز گذشته در شهر اهواز در حساب کاربری توییتر خود نوشت تروریست ها به گفته او از سوی یک رژیم خارجی آموزش دیده و مسلح شده بودند و جمهوری اسلامی حامیان منطقه آنان و به گفته آقای ظریف اربابان آمریکاییشان را مسئول حمله در اهواز می‌داند. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران شنبه در واکنش به حمله مسلحانه خونبار به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز گفت به توصیف او از برکت‌های خدا در انقلاب اسلامی باز بودن باب شهادت است که 40 سال از فرهنگ آن کشور را حفظ کرده است. حمله مسلحانه به مراسم رژه نیروهای مسلح که حدود ساعت 9 صبح روز شنبه اتفاق افتاد به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن انجامید. این حمله و حاشیه‌های اون در شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌های صبح امروز هم بازتاب‌های زیادی به همراه داشت که در ادامه همین مجله صبحگاهی به اون می‌پردازیم. اما در دقایق پیش رو فرخ نگهدار فعال سیاسی همراه ماست. آقای نگهدار، برخی از اپوزیسیون‌های داخل و خارج ایران بر این باورن که مبارزه مسالمت‌آمیز با جمهوری اسلامی دیگه پاسخگو نیست و باید به سمت مبارزه مسلحانه حرکت کرد. از نگاه شما آیا مبارزه مسلحانه راه حل مناسبی برای اعتراض و مبارزه با جمهوری اسلامی خواهد بود؟
با سلام بر شنوندگان عزیز و با اعلام همدردی نسبت به جنایتی که امروز در کشور ما رخ داد، تعداد زیادی از هموطنان ما قربانی این جنایت شدند و امیدوارم که این آخرین مصیبتی باشه که به این شکل کشور ما دچارش میشه. اما اگر سوال به این صورت مطرح بشه که عده‌ای آمدند گفتند که حالا روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه دیگه جواب نمیده و باید به سمت مبارزه مسلحانه حرکت کرد، در پاسخ به اینها باید واکنشی رو که امروز در شبکه‌های اجتماعی و در محافل خانوادگی در سراسر کشور نسبت به این جنایت ایجاد شده رو مورد توجه قرار بدند و بدانند که مردم ایران این جنایت رو محکوم میکنند و به هیچ وجه با کسانی که خواستند روش‌های سازمان‌هایی رو که از خارج از کشور نیرو می آوردند و به ایران حمله می کردند، به خصوص در زمان جنگ، نمیخواهند تکرار بکنند و این راه حل فقط به سود کسانی تمام خواهد شد که در فکر تشدید استبداد در کشور هستند.
اگر که این اعتراضات، اعتراض به جمهوری اسلامی به هر نوعی به سمت حمله مسلحانه و تکرار اون پیش بره، به نظر شما نتیجه چه خواهد شد؟
انزوای بیشتر کسانی که دست به این جنایات میزنند. من تردید ندارم، الان داعش اعلام کرده که این جنایت از طرف اونهاست. اگر هم این حرف دقیق نباشه، یعنی سر خود این حرف رو زده باشند، لااقل این هست که این جنایت از جنس فعالیت های اونهاست و داعش در ایران به هیچ وجه نمیتونه پایگاهی درست بکنه. اینها همه مسائلی است که به خصوص از جانب برخی رسانه ها در دامن زده میشه، ولی با واکنش شدیدتر مردم در داخل کشور در اعتراض به این نوع خبررسانی مواجه خواهند شد. من به همه کسانی که فکر میکنند میشه به این وسیله امنیت ایران رو بر خطر انداخت، هشدار میدم که این کارها فقط به طرف اعدام بیشتر، متاسفانه اعدام بیشتر در کشور منجر خواهد شد. ما باید از این واقعه درس بگیریم و نترسیم از اینکه اعتراض خودمون رو به اعدام اعلام بکنیم، نگرانی خودمون رو نسبت به اعدام اعلام بکنیم که مبادا حاکمان به استناد این نوع خبرها که حالا ایران داره میره به طرف مبارزه مسلحانه، که ایران حالا داره میره به طرف سوریه شدن، دست به کشتار مخالفان یا معترضان به استبداد بزنند.
آقای نگهدار، سپاس که همراه این برنامه بودید.
خواهش میکنم.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آستانه سفر به نیویورک بار دیگر بر تقویت توانمندی موشکی ایران تاکید کرد. کیان منوی و گزارش بیشتر.
ایران نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت.
حسن روحانی در حالی بار دیگر بر تقویت قوای موشکی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که قرار است شورای امنیت سازمان ملل این هفته جلسه ای را با ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای موشکی ایران برگزار کند.
تأثیرگذارترین سلاح ما امروز موشک ماست. پس با حرف شما
به گفته نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل، واشنگتن قصد دارد در جلسه شورای امنیت نحوه اعمال فشار بیشتر بر ایران به خاطر آنچه آمریکا نقض قطعنامه‌های سازمان ملل توصیف می‌کند بررسی شود. ایالات متحده همواره فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را بی‌ثبات کننده خوانده. مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده به تازگی هشدار داد هر حمله‌ای که ایران یا نیروهای نیابتی مورد حمایت تهران علیه آمریکا انجام دهند، واشنگتن مستقیماً علیه ایران وارد عمل خواهد شد. پومپو جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی تروریسم توصیف کرد. پیشتر هدر ناورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز ضمن مقصر شناختن ایران در حملات اخیر به مراکز آمریکایی در عراق گفت که اگر هر شهروند آمریکایی جانش را از دست بدهد، آمریکا تهران را مسئول خواهد شناخت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این اظهارات را حیرت انگیز و غیر مسئولانه خواند. در حالی که فاز دوم تحریم‌های شدیدتر آمریکا قرار است از اواسط آبان اجرایی شود، به گفته رویترز کشورهای باقی مانده در برجام انتظار می‌رود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر گفتگو کنند. کیان منوی، رادیو فردا.
خبرهای کوتاه از جهان. هفتمین جشنواره نمایش‌های نور و روشنایی موسوم به لومینار روز جمعه در خیابان‌های شهر ساحلی کاشکای پرتغال برگزار شد. برگزار کنندگان این جشنواره امیدوارند بتوانند میراث تاریخی کاسکارای که از یک روستای ماهیگیری به یک مقصد و منطقه توریستی تبدیل شده برجسته کنند. برگزار کنندگان این جشنواره قصد دارند با رنگ‌ها و شکل‌ها هزاران بازدیدکننده را به سوی این شهر جلب کنند. هنگ کنگ و چین اولین قطار سری را افتتاح کردند. این قطار از هنگ کنگ به استان گواندونگ در جنوب شرق چین میرسه و هزینه این پروژه 11 میلیارد دلار تخمین زده شده و سرعت قطارهایی که در این خط در حرکتند حدود 200 کیلومتر در ساعت است. مقامات رسمی هنگ کنگ و چین این راهن را خط ارتباط هنگ کنگ با سرزمین اصلی خود می‌دانند. شهر ساحلی آیتولیکو در غرب یونان زیر پوشش سفید تارهای عنکبوت است. کارشناسان میگویند رطوبت و درجه حرارت بالا در این نقطه علت اصلی زیاد شدن عنکبوت‌ها در این شهر است. انتظار می‌رود عنکبوت‌ها پس از کاهش درجه حرارت و با شروع باران از بین بروند. شبکه‌های تار عنکبوت در طول صدها متر در خط ساحلی این شهر کشیده شده و حتی قایق‌ها و علائم راهنمایی رانندگی نیز از تارهای عنکبوت در امان نیستند. همونطور که در خبرها شنیدید ده ها کشته و زخمی در اهواز نتیجه حمله‌ای بود که روز شنبه در جریان رژه نیروهای مسلح رخ داد. حمله‌ای که واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی رو به دنبال داشت. مهتاب وحیدی راد نگاهی دارد به برخی از این واکنش‌ها.
ده ها کشته و زخمی در اهواز نتیجه حمله‌ای که روز شنبه در رژه نیروهای مسلح رخ داد. اما فارغ از این که چه گروهی مسئول این حمله بوده، آنچه در شبکه‌های اجتماعی بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌خوره محکومیت این حمله است و ابراز همدردی کاربران با خانواده قربانیان حادثه. مثل کاربری با نام میرشکاری که با انتشار این عکس نوشت: هر دو خوزستان، یکی آغاز جنگ، یکی در سال روز آغاز جنگ. صدر و محقق روزنامه‌نگار هم این حمله رو اقدام علیه تمامیت ایران دانست و مستحق شدیدترین برخورد. اما حسین حقی از هواداران آیت الله خامنه ای با ادبیات خاص او این حمله رو ترقه‌بازی توصیف کرد. مهدی از هواداران جمهوری اسلامی در اینستاگرام نوشت: اگر مدافعان حرم نبودند هر روز شاهد این صحنه ها بودیم. اما مرتضی در پستی انتقادی در فیسبوک نوشت: آنچه در اهواز رخ داد همان بادی است که جمهوری اسلامی طی 40 سال کاشته و حالا طوفانش را درو می کند. برتراند راسل کرو گفت: اطلاعات سپاه که اینقدر ادعا داره و ماهاست فعالین محیط زیست رو به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، چطور نتونسته این عملیات رو از قبل شناسایی و خونسا کنه؟ برخی از کاربران هم در بحبوحه خبرهای حادثه اهواز از عملکرد صدا و سیما در نحوه پوشش این خبر انتقاد کردند، مثل معین و محمود. و در میان این انتقادها انتشار این تصویر که در آن مأموری کودک را در آغوش گرفته در فضای مجازی احساسات کاربران را برانگیخت و بسیاری این اقدام را انسانی توصیف کردند. کاربری به نام اوستا در فیسبوک نوشت: در یک اتاق نشستم، دوست دانمارکی من عکس‌های خندان دخترش را تماشا می‌کند و موسیقی بدون کلام گوش می‌کند. من هم عکس‌های زنان و کودکان ترسیده از حمله مسلحانه در اهواز را نگاه می‌کنم، با بغضی در گلو و چشمانی نیمه خیس. جاوید در توییتی نوشت: اسلحه و گلوله به هر سمتی نشانه بره، جز ویرانی و بدبختی چیزی نداره و محکومه. چه تهران، چه اهواز، چه غزه، چه آمریکا، چه سوریه، چه هر جای دیگه دنیا. مینو هم توییت کرد: یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم.
خب سری زدیم به شبکه‌های اجتماعی با مهتاب وحیدی راد، اما مروری داریم بر روزنامه های صبح امروز با شهرام رفیع‌زاده.
امروز روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در گزارشی با عنوان صبح خونین اهواز گزارشی منتشر کرده در باره بنوشته این روزنامه حمله تروریستی که روز گذشته به رژه نیروهای مسلح در اهواز انجام شد. البته روزنامه ایران نوشته که شماری از مردم غیر نظامی هم هدف قرار گرفته شدن، از جمله کودک جان خودش رو از دست داده. روزنامه ایران تأکید کرده که بازار شایعات هم روز گذشته داغ بوده و چند شایعه رو تکذیب کرده، از جمله کشته شدن محافظ فرمانده سپاه خوزستان رو این روزنامه تکذیب کرده، کشته شدن یک خبرنگار رو هم که برخی رسانه‌ها خبر اون رو منتشر کرده بودن روزنامه دولت تکذیب کرده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر یکی خودش از قول حسن روحانی نوشته که حالا قدر موشک ها رو بیشتر میدونیم. همین روزنامه در یادداشتی اشاره کرده که گروهی که این حمله رو انجام داده گروهی به نام الاحوازیه بوده و البته روزنامه جوان به چند نکته مهم امنیتی هم اشاره کرده، نوشته که این حمله تروریستی به نوشته این روزنامه در حالی صورت گرفته که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کوتاهی کردند. علاوه بر این که نیروهای اطلاعات یعنی وزارت اطلاعات روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در این زمینه مقصر معرفی کرده، نیروهای حفاظت و اطلاعات خود نیروهای مسلح استان خوزستان رو هم مقصر دونسته و گفته که اونها باید پاسخگو باشن چرا که قصور داشتن و این حمله بر اثر قصور انجام شده. اگرچه روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده که یک حمله تروریستی کور بوده و دستاورد نظامی و امنیتی برای ترتیب دهندگان این حمله نداشته. روزنامه جهان صنعت امروز در گزارشی که در تیتر یک خودش منعکس کرده نوشته که گرانی ها همچنان ادامه داره. این روزنامه در متن گزارش بنابر آمارهای تازه درباره شاخص کالاهای مصرفی و خدمات در ایران نوشته که این شاخص نسبت به ماه گذشته 5.5% بیشتر شده، نسبت به یک سال گذشته 24% افزایش پیدا کرده. نرخ تورم هم به نوشته این روزنامه در 12 ماه منتهی به مرداد 97 11.5% به نوشته روزنامه جهان صنعت بیشتر شده. روزنامه صدای اصلاحات هم امروز یه گزارش داره درباره دختران فراری. روزنامه چندی پیش هم یک گزارش داشت درباره تغییر جنسیت، عمل تغییر جنسیت در ایران که سبب شده بود که دادستان کل قوه قضاییه دستور توقیف این روزنامه رو صادر کنه، اما این روزنامه همچنان منتشر میشه. در این گزارش نوشته که سن دختران فراری در تهران به 11 تا 16 سال رسیده، استنادش هم گفته های مدیر کل بهزیستی استان تهران است.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.